مالکیت خصوصی یعنی مالکیت فردی یا چند نفری نسبت به ابزار خودی، مالکیت عمومی یعنی مثل زمین و کوه‌ها و معادن و آب‌ها که ملک عام مردم است. مالکیت دولتی مثل اراضی خراجی که اینها ملک عام مردم است، ولی متصرف در او باید حتما دولت باشه، چون متصرف در او و متولی او باید حتما دولت باشه. استراحت بگیم مالکیت دولتی. و یا این که میگیم نه، ملک عامه مردم نیست، اصلا ملک جهت هست، ملک دولت هست، ملک شخصیت حقوقی است و اون وظیفه دارد این رو بر عامه مردم مصرف. بلا جهت نه، این همون که بیان کردم، مناقضی نداره که امانتدار نسبت به منافع دین برای مردم، اما وقتی میخوان سند بنویسن، سند رو به نام چی بنویسن؟ به نام دولت بنویسن. و الا تو ماشینا نوشته که در حقیقت مالک اصلی خدا، این امانت چند روزی نزد ما داود این مخایبه رم شدیدید که یا آقایی مسجدی ساخته بودن و هنوز کاشی محراب رو درست نگرده بودن و با این اون مشورت میکرد که بالای این محراب کدومه که از آیات قرآن یا احادیث چه چیزی بنویسیم خیلی جالب تره. یک رندی آمد گفت من پیشنهاد بکنم که بالای محراب بنویسید در حقیقت مالک اصلی خدا، این امانت بهر روزی چند روزی نزد ما عرض میشود که خوب اشکالی نیست یا که میگید اشکالی نیست، این به اعتبار این است که این شخصیت حقوقی مالک یعنی دولت، مالک و معنای مالک دولت این است که این جهت مالک است. دولت تجلی امته، امام که مالکه به سمتش مالکه نه به شخصش، ولی در وقت امام وقاف میکنه این اموال به برسش داده نمیشه، این اموال در دست امام بعد است، بنابراین مالک جهت هم نشه، اشکالی نداره چیزی نیست. حالا میلتیم حالا جزویت داریم میلست، اگر اینجا نمونی من ناچار هستم که امروز با سرعت برسم. راجع به آثار مالکیت، این همه مالکیت جهت، عنوان هست که من اصطلاحا بگید جهت. بله اشکال نداره، همان جهت و همان شخصیت حقوقی که تعبیر شد. آثار مالکیت، یک حق مطرح کردن، وقتی شما مالک چیزی هستید حق دارید اون رو مطرح کنید، فکرش رو مطرح کنید. خوب مطرح چقدر طرفتون بخواه، چجور از رو دلتون بخواه، از نظر مالکیت ممکن است بگوییم که انسان از نظر مالکیت میتوانه مصرف کنه هر قدر، ولی از نظر یه نظر حکم وضعی، از نظر حکم وضعی و حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی شما میتونید بگید که من هر قدر میخواد مصرف میکنم، ولی از نظر حکم تکلیفی که در غیر جهت اون حکم وضعی باشه، یعنی ناشی از حکم وضعی نباشه، شما تا مرزی که اسراف نباشه حق مصرف دارید. و چون برای مردم جدا کردن حکم وضعی از حکم تکلیفی و جدا کردن حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی با حکم تجدیدی ابتدایی که ناشی از حکم وضعی نیست عرض میشه و خیلی قابل فهم نیست، شما میتونید بگید که در جمع حق مصرف داریم تا مرد تا وقتی که به اسراف نیفتید. ببینید شما همینطور که از مال خودتون نمیتونید اسراف بکنید، از مال دیگران هم نمیتونید اسراف کنید. تحریم اسراف ارتباطی به مالکیت ندارد. اسراف یک فرمت تکلیفی داره، تصرف در مال غیر هم یک فرمت تکلیفی داره، ولی تصرف در مال غیر فرمت تکلیفی دارد، متعلق به یک حکم وضعی، با این است که این مال غیر است و مال شما نیست. موضوع حکم تکلیفی یک حکم وضعی، ولی اسراف نه، اینطور نیست که حکم تکلیفی دارد بدون اون که در رابطه با اون حکم وضعی باشد. اگر خیلی بخواییم با اون دقت طلبگی حرف بزنیم، باید بگیم مالکیت مجوز تصرف است الی غیر نهایت، یعنی جواز ناشی از حکم وضعی. از اون نظر که مالک است تصرف او محدود نیست و تظهر الثمر در کجا همیشه باید تظهر الثمر بگو، نه فهم نه نه فی غیر نه تظهر الثمر در اینجا که اگر شما از دست رنج خودتون پر خوردید و در حد اسراف خوردید یک حرام خوردید، اگر رفتید تو باغ مردم و گفتید به مال قطعی که رسیدی حلال کن خود را که این قضیه کمی و دیر دیر اتفاق می افتد و گفتید حالا که آمدم بخورم تا هرچه میشه، دو تا حرام مرتکب شدید، یکی این که در مال مردم تصرف کردید که اسراف کردید. بنابراین اگر کسی انگور باغ مردم رو بدونه این که به او بخشیده باشن یا دعوتش کرده باشن تا حد اسراف خورد، دو تا حرام مرتکب شده، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی حرمت اسراف. ولی اگر تو با خودش رفت و خورد یک حرام مرتکب شده. حق دارد از این که بگیم یک حرام نه به الله این همونه که بگیم قرمه تکلیفی عقد کردم. برای این که حالا وقتی برای علمای اعلام جدا کردن این دو جنبه از هم دیگه مدتی بحث به حال، پس برای مردم عادی به طریق اولا اینه که ما با مردم با همین زبان که شما گفتید حرف میزنیم و اونه که میگیم یکی از آثار مالکیت اینه که انسان میتونه تصرف کنه در مال، اما فکر نکن که این تصرف تو کارمای مرز اسراف سر جای خودش محفوظه. با این عبارت میگیم که هم خلاف این نکته دقیق نگفته باشیم، هم به این برای اون بر بحث نکرده باشیم. خب این تصرف مصرف کردن لااقل تا حد اسراف جایزه. اطلاق چی؟ اگر من مالک چیزی هستم حقدارم اون رو اطلاق کنم، از بیر ببرم اطلاق. اسراف یعنی انسان یه چیزی رو بیش از حد مورد استفاده قرار میده، اما مورد استفاده اما استفاده بیش از حد از حد متعارف بیشتر. مثلا شما میتونید تو سه تا اتاق زندگی کنید، هشت تا اتاق درست میکنید، اطلاق نکردید اما اسراف. اطلاق اون است که من یک چیز رو از دنیا برید، یک قوطی کبریت دستون گرفتید بازتون گرفته هی روشن بکنید بیتون میده، معلوم حرامه، معلوم حرام. در این که اطلاق و بیهوده هدر بردن حرام است، در این تردیدی نیست. و ولی اصولا آیا در همون حکم وضعی هم که ما گفتیم و حکم تکلیفی مربوط به اون حکم وضعی، آیا میشه من گفت که مالکیت مجبز تصرف تا حد اطلاقه؟ اینجا هم باز از همون نکته های دقیق اصولی فقهی اصولی پیش میاد. اجازه بدید که معطل این نشیم توی این زمان، این را هم فعلا مثل اون اولی کنیم، بگیم مالکیت مجبز تصرف است، اما مرز اسراف و مرز اطلاق باید رعایت شود. به این صورت بگیم و رد میشیم. خوب، وقتی که نوبت میرسه به این که انسان از چیزی که مالک اوست استفاده کند، حالا چجور استفاده؟ آها، تقریبا حالا تازه رسیدیم به اول بحث مادر. چجور استفاده؟ مصرف که اصلا فهمیدیم، اونم به شرط این که تا حد اسراف و اطلاق، یعنی با رعایت این که به حد اسراف و اطلاق نست. اطلاق که اصلا مصرف کردن نیست، اسراف یعنی بی مصرف کردن، ضد مصرف. سیگارتون نمیکشید که حلقات سیگار نکشن هم میشه باید که برای اینکه جدن به نفره سیگار چیه؟ اصراف اطلاق این چیه؟ یک مبارزه پیگیر شروع میکنید که طلبه ها هیچ دود نکشن هست، هیچ دور هم نمیشه هم؟
بکشن
ما شما نکشید
عوام
من که نگفتم نه، هیچ وقت عوام به شما نمیان آقا چرا سیگار نمیکشید؟ این حرف رو نزنید.
نه نکشن،
اونو
سیگار کشن بزرگانمون رو با نه.
خیلی خب، حالا جناب عالی خواهش میکنم برای اینکه سیگار کشیدن بزرگان را توجیه کنید، شما غیر بزرگان سیگار نکشید، اونا احتیاج به توجیه شما علی عملی شما ندارن. جدا توصیه میکنم مبارزه کنید با اینکه سیگار کسی نکشه، خیلی بی‌معنیه. یعنی چه سیگار کشیدن خیلی بی‌معنیه؟ عرض میشود که به طور کلی تدریج کشیدن، سیگار کشیدن، دیگه تریاک کشیدن، حشیش کشیدن، هروئین کشیدن، هروئین که دیگه میترسن آقای قضایی بارتن هم بکنم. خوب، مصرف کردن، من واقعا وقتی میگم مصرف که از این جوان ها غیر از طلاب که از این جوان های مبارز متعهد سیگار میکشه، خیلی واقعا به دورم تونه با خود مبارز کنه بمیشتش کنه سیگار رو دیگه تصمیم بگه من به دور منشی دیگه. مصرف کردن یه چیز، اما چیزی را که انسان مالکش میشه، این را بخواد به صورت سرمایه وسیله استفاده قرار بده، اون چی؟ این هم از آثار مالکیت هست یا نه؟ وقت شما خودتون استفاده میکنید و یک وقت است که میدید دیگری استفاده کنه و بابت استفاده‌ای که میکنه یه چیزی به شما بده، یک کلبه میسازید خودتون توش میشینید و میخوابید، یک رو فردا یک کلبه دیگر میسازید و بعد مسافره که میان یه شب دو شب میخوان اونجا بمونن، دیگه بفرمایید اینجا بمونید، برای هر شبانگرشون هم 5 تومن بدهید. این چی؟ مهندسی حق داره واگذار کنه. یه وقت واگذار کنه مجانا، یه وقت که واگذار کنه بخواد طول بگیره بخواد بریم چی میشه این؟ حالا میده داریم بحث کنیم. خوب این که انسان بگه چیزی را که مالک میشوم میتوانم مورد استفاده و بهره برداری قرار دهم، یک به شکل استفاده خودم مصرف کردم، اون هم انسان مصرف میگه، چون این مصرف که نگیم هم از برده ما تا میگیم مصرف کردن بیشتر بردن و نوشیدن هم بیشتر نه پوشیدن و سکونت کردن و اینا هم مصرف. یک مصرف کردم، دو برای مصرف در اختیار دیگران نهادن و با وقت اون چیزی به دست آوردن. میشه ترمایه این هم میشه یا نمیشه؟ سرمایه در چهار شکل میتواند ظاهر شود. یک، در شکل مستقلات شکل ابزار کار تولیدی، ابزار تولید تولید به وسیله خود این مالک ابزار، از دو در شکل ابزار کار تولیدی در وقتی که کار تولیدی از همین مالک باشه، سه در شکل ابزار کار تولیدی اما کار دیگران، در شکل ابزار تولید که همراه می شود با کار دیگران، چهار در شکلی که نه مستقل است، نه کار تولیدی خود صاحب سرمایه، نه کار تولیدی دیگران است، در شکل سرمایه داد و ستدی، سرمایه کسب، سرمایه تجارت و بازرگانی بهش میگیم سرمایه بازار. پس سرمایه در چهار شکل نمایان می شود، یک در شکل مستقلات، دو در شکل سرمایه تولیدی، کار تولیدی هم مال همون سال سرمایه، سه در شکل سرمایه تولیدی اما زمینه می شود به کار دیگران نه کار خودسار سرمایه، چهار در شکل سرمایه بازرگانی و تجارت بازار. اما سرمایه در شکل مستقلات، یک آدمی، یک خونه، یک کلبه، یا آدمی یک کلبه می سازه و توی این کلبه زندگی می کنه، خودش هم حتی زندگی می کنه، منتها یه جوری این کلبه رو ساخته که اگه مسافرایی هم که از اونجا میان میرن قبول کنن میتونه یه شب دو شب به اونا جا بده بخوابن که چیزی هم از اونا بگیره. این منظر مسئله فطری هیچ اشکالی نه چه اشکالی اون شخص امتیاز دارد به اینکه یک جا بخوابن. این کلمت که مال اینه، این اگر بیاد یک چیز معقول چقدر بده بحث دیگر، شب هزار تومن نه شب یه تومن یه بحثی است، حد بشه بحث نکنیم، حد بشه بحث نکنیم. اصل این که انسان چیزی را که از راه کار تولیدی، کار خدماتی، کار حیازتی مالک شده تبدیل کند به یک سرمایه. حالا در حیازت هم ما حدودش رو گفتیم، میگیم به خصوص در مورد کار تولیدی و کار خدماتی. حیازت گفتیم ممکنه بگیم محدوده، محدود به حد نیاز. حیازت این چیزی را که انسان لاعقل نمیگیم، بگیم لاعقل چیزی را که انسان از طریق کار تولیدی یا کار خدماتی مالک شده، اگر این بشه و موقتا در اختیار دیگران بگذاری بابتش یک کرایه بگیری، از نظر منطق فطری کاملا موجهه، از نظر اسلام موجهه. حالا از اینجا شروع میشه فاصله درآمدها، یک کسی خیلی درآمد پیدا میکنه، یک کسی کم درآمد پیدا میکنه، تبعیضات تو جامعه پیش میاد، یه بحث دیگر، این به حدودش برمیگرده. شما بیاید مالیات بگیرید، بگید اگر کسی از طریق مستقلات مایی 2000 تومان بیشتر پیدا کرد، 99% یا 99% ازش مالیات بگیریم بدیم به دیگران. یه بحث دیگر با تبعیض باید مبارزه کرد. یه بحث این که بگیم منشأ فطری ندارد برای مالکیت، منطقی نیست مالکیت او، دزدی از دیگران. چه دزدی از دیگران؟ خوبی واقعا مالی شب اینجا میخوابه، اگر این چیزی به من بده چیزی از او دزدیدم. من سرمایه مستقلاتی به خودی خود منطقی است، موجه است، دوستی از دسترنج دیگران نیست. این دسترنج خود منه، در اختیار رو گذاشتم چیزی ازش بگیرم، دوستیه؟ دوستی از دسترنج دیگران نیست، استثمار نیست. چه استثماریه؟ مگه ما برای استثمار مالی جو خوابیده کار نکرده، اما دست خوابیده و چون خوابیده و از اتاق من استفاده کرده، حالا باید یک سهمی از اون خواهی رو که کار کرده به من بده، استثمار میشه. بس دارم اون کسی هم که بهش یه دونه نون میده میگه بخور پولش بده، اونم استثماره. نون با هم که میره بهش نون مجانی بده، برای که تا نون میده باید یه مقدار از اون اجرت کارش رو به نون بده، این استثمار میشه. اونها نه استثماره نه خلاف منطقه. سرمایه مستقلاتی توجیه فطری منطقی دارد، اسلام هم رو پذیرفته. این باید منشأ سرمندان پرسروت و فقیران ناتوان نشود، اون یه بحث دیگه هم بحث رو باید ما دنبال کنیم. مفرم بکنم در مالکیت، مالکیت یه بخش از اقتصاده، باید اینجا برسیم این چکار باید کرد. این مال سرمایه مستقلاتی مثل این که اشکالی نیست. سرمایه کار تولیدی که خود انسان کارش رو میکنه، دو نفر آدم توی روستا نخلسی میکنن، یکی از اینا میبینه تا چی بیا با دستش این گور رو تکون بده بچرخونه و ذره ذره پنبه بده نقش کنه. این فاضل معاصر کیه؟ خب آقا مگه قرار نمیدونه که سبت نام نکردن نیا دیگه تاگیر هم میکنم مغزشو به کار میاندازه با سه چهار تا تیکه چوب یک چرخ چوبی نفریتی درست میکنه و تولیدش این بره بالا با اون گو و دست که نفریتی میکرد با اون چارچوبای فلکهی که چارچوبایی که تو هم بوده و نفریتی میکرده میکرد اون تا نفرشو بریسه یادتون نمیاد این حرفا رو نه؟ همزم عرض میشود که اون اینجوری که نفریتی میکرد میتونست روزی یکی دونه نیم کیلو نفت بریسه. حالا چرخ نفتی دوک درست کرده روزی پنج کیلو نفت بریسه. حالا این شخص دوک براش سرمایه، دوک هم خودش داخله این نفتی که مغزش کار میکرده، ابتکار داشته، خلاق بوده، آمده با چند تا تیک چوب یه چرخ نفریتی، یه دوک به چرخ دستی نفریتی درست کرده، تولید خودش برده بالا. خوب اشکالی داره، هم مالک چرخشه هم مالک اون نفایی که میریسه، جای بحث نیست. مالکیت ابزار، مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت ابزار تولید، مالکیت شخصی ابزار تولید، مالکیت فردی ابزار تولید، خودش استفاده میکنند این ابزار تولید، استفاده هم کسی نمید اشکالی که ندارم. پس شکل دوم مالک سرمایه در شکل ابزار تولید، سرمایه تولیدی که کارگرش هم خود دار سرمایه هست. میرم گیش کن تو بس این وقت سبومه دیگه مانست مانست دومه گفتی در حالت دومش کنید. سه مالکیت ابزار تولید، سرمایه تولیدی که باید به کار دیگران زمین شود. حالت سوم این که انسان ابزار تولید داشته باشه و بخواد بده به دیگران، باید اونا باش کار بکنن. در اینجا دو حالت پیدا میکنه. یک حالت این که ابزار تولیدش رو به او اجاره بده، نظیر همون کل بده، یعنی بگه کارگر تو بگی با این هرچی میخوای کار بکن، روز پشت رو من بده اجاره، من این چرخ دوک ریسیمو، این چرخ نخریسیمو، این دوک نخریسیمو به تو میدن اجاره دو تومن. این که میشه مثل اون اولی، البته منطقه اینجا ابزار تولید. یکی این که نه عکسش کنه، او را اجیر بگیره، به اون بگه تو خودت به من اجاره بده، بگه تو بیا با این چرخ من کار بکن، رو در مامل میدن هرچی نفریسیدی مال من. خوب دقت کنید، آقای علی روزی 8 ساعت جدی کار می کند و با دست نخ می ریزد و معادل 1 کیلو، معادل ارزش مصرفی 1 کیلو نخ تولید می کند. بر خزانه ارزش های مصرفی جهان معادل 1 کیلو نرمی افزاید. آقای علی 8 ساعت کار، منهای چرخ نقلیسی میدهد 1 کیلو نرم. همین آقای علی فردا چرخ نقلیسی هم خیلی رو میگیره، هر 8 ساعت کار میکنه 10 کیلو نفت میریزه. در روز دوم همون آقای علی با همون 8 ساعت کار به علاوه چرخ نفتی میدم ده چیمونه با چه عاملی تغییر کرد که با 8 ساعت تا دیروز 1 کیلو ارزش مصرفی تولید شد امروز 10 کیلو افزار شد؟ این یه عامله. چه عاملی تغییر کرد؟ عامل بود و نبود ابزار تولید. در این که ابزار تولید نقشی داشته است در بالا رفتن میزان تولید احدی تغییر ندارد. خوب، حالا این 9 کیلوی اضافی به کی میدید شما؟ اینجا که هرده کسانی که حساب را میخوان سرانگشتی حل کنن میگن خوب روشنه این 9 کیلو که دیروز غایب بود. ببینیم به علت غایب بودن کی غایب بود؟ به علت غایب بودن ابزار تولید. دیروز چرخ نقریتی غایب بود، این 9 کیلو هم غایب بود. امروز چرخ نقریتی حاضر شد، 9 کیلو هم حاضر شد. معلومه دیگه، سؤال نداره، روشنه این 9 کیلو مال ابزار تولیده. همه این سرمایه‌دارهای اما مکنده خون مردم یه همچی با حاصله ای دارن که خیلی هم راحت میخوان به مردم دنیا ببرن. بحث به ظاهر هم هست منطقی. خب برای اینکه این آقا یه شک بهش وارد بیاریم تا بفهمی که این منطقش منطق تمکارانه، یه معادله دیگه رو بسید ایما چرخ نقلیتی. شما اول گفتی آقای علی من میخوام این دفعه قرمون رو شروع کنم با چرخ نقلیتی. چرخ نقلیتی شما دیروز توی اتاق سیکار رو داده بود. چرخ نقلیتی بود، کار آقای علی پروش نبود. چرخ نقلیتی منهای کار آقای علی میدهد چند من نه هیچ من هیچ کلو. امروز چند نقلیتی به اضافه کار آقای علی داد 10 کیلو. خب این معادله چی میگه؟ این معادله میگه 7 کیلو مال کیه؟ مال آقای علی. نه نجور معادله هست. بوغ رو از کلو سرش بزنی، از سر گوشاگش یا از سر تنگش صداش برد میکنه. مقادمه رو که تو تنظیم کنی تقریبا یکی از استدارهای سوسیالیست ها به اینجا منتهی میشه که اون که منشأ واقعی تولید است کار زنده است، کار مرده و سرمایه مرده دیگه. مرده که بچه نمیداره، اونی که بچه میداره چیه؟ زنده. تولید آزن و شوهر مرده تولید میکنن، مرغ مرده تخم میذاره، بره مرده ازش بچه به دنیا میاد. اگه تو وقتی که زنده بوده بچه تو شکمش بوده، فورم به دادش بره از شکمش خارج می در بیاری ممکنه، و الا گوسفند مرده بره نمیذاره. کار مرده که سرمایه کار مرده است، کار مرده بچه نمیذاره، بهره نمیده. همه تولید ها مال کار زنده است، بنابراین به کار مرده هیچی نمیرسه. اینا هم بیانشون یه همچین عبارتی برمیگرده روی نوع فرمول دوم. تو مگه بابا همدیگه قربونه اون یه خود عملمون رو بازتر کنیم، فکرمون رو دقیقتر کنیم، بیشتر تحلیل بکنیم، ببینیم به چی میگه واقعا مثلا. ما میگیم هم معادله اول چشم بندونه که هم معادله دوم چشم بندونه که هر دو چشم بندونه. دلیل این که هر دو چشم بندونه که خود این هر دو معادله اول دلیل برای هم که معادله دوم توش گور و فریب هست و چشم بندونه که مقایسه هست. معادله دوم هم دلیل برای هست که معادله اول مقایسه هست. حق مطلب اینه که بگوییم هم ابزار توحید سهمی دارد هم کار سهمی دارد در اون اضافه ها، یعنی در اون دوکیلو. چرا؟ برای اینکه بچه حلال زاده را نمیشه به تنهایی به پدرش نسبت بدی، نه به تنهایی به مادرش. باید گفت بچه پدر و مادر هر دو آن عیسی علیه السلام بچه مادرش این دفع مریمه این حساب جدا. همین هست که بگیم ده چیدونن محصول ازدواج محصول ازدواج کار زنده آقای علف هست با کار مرده آقای ب. کار مرده آقای ب یعنی لاشه کار چیه؟ چرک نفریتی. در اقتصاد از ازدواج زنده و مرده تولد روی بیده هست. در طبیعت از ازدواج آب و خاک مرده در طبیعت از ازدواج آب که منشأ حیات است و جعلنا من الماء کل شیء حی در طبیعت از ازدواج آب و خاک مرده و زمین مواد چی به دست میاد؟ گیاه، دانه های ریشه ها، برگ، خاک، آب، اینا هیچ کدامشون به اون معنا زنده نیستن. دانه و خاک حالت انفعالی برای حیات دارن، آب حالت اعدادی شبه فاعلی برای حیات داره و به هر حال خارج از این حرفا از ترکیب آب و خاک و دانه که هیچ کدامشون دانه گندم خودش مرده از خارج و مجنبه زنده نیست، از ترکیب آب و گندم و خاک که هر سه مرده به حساب میان ساقه زنده گندم برمی آید. حق این است که بگوییم کار آقای الف در روز اول بدون چرخ نفریسی میدهد یک کیلو، کار آقای الف در روز دوم که ترکیب شود با نقش چرخ نفریسی که کار مرده آقای به هست می دهد 10 کیلو و این 10 کیلو فرزند هر دو منتها چجور سهم بندی کنیم؟ آها عدل و ظلم اینجا بستر فرمول سهم بندیه اون فرمول سرمایه‌دار تمرکار که فرمول اول رو تنظیم می کرد و دست ما می داد تا توجیه کنیم غارتگری و استثمارش رو مردوده این فرمول دوم هم که تولد از شیء زنده شیء مرده تولدی از اون متصور نیست این هم مردوده حق این است که بگوییم این 10 کیلو فرزند هر روز سهم بندی و تقسیم بندیش باید بر اساس نظام عادلانه‌ای باشد و این نظام عادلانه نظام مفصل کاملی که به تفصیل باید بر طبق موازین بیان شود ولی این ولی را میگم ولی یک فرمول ما داری که قطعاً اسلامی مو هم را در نشه دید فعلا این یک فرمول رو میگیم حالا تا بعد بقیه بند دو از عهد 43 قانون اساسی بیانگر این فرموله و این فرمول بود که من اشتراک کردم به دلیل اینکه در اون مطالعات تحلیلی اقتصادی من همین اساطر بینیم به این نتیجه رسیده بودم که این راه حل قطعی اسلامی است که میشه بود خب برای اون که ما به پیچ و خممون فرمولهای پیچیده مفصل دوچار نشویم میگوییم جامعه موظف است به هر انسانی که میتواند کار کند و میخواهد کار کند سرمایه تولیدی و ابزار تولیدی مورد نیازش را بدهد تا او مجبور به مزدوری نشود وقتی ما من داشتم از در اقتضایی فرمونه یعنی تز فراوانی ابزار تولید وقتی ما ابزار تولید فراوان در جامعه داشتیم و به وجود آوردیم و در اختیار هر کس که میخواهد کار کند نمیخواهد ببخشید نمیگید بالا خوده میگید در اختیار تا کار میکنه اختیار و این ابزار تولید را به رایگان البته استهلاک چه میدونید اون اشکال نداره استهلاک هستم اجرت میتیم تو همه نظام میزان استهلاک رو باید بگیم یعنی دیگه چی درش که اضافه نگرفتیم وقتی به رایگان یعنی بدون هیچ چیزی مگر حد استهلاک در اختیار همه صاحبان قدرت کار گذاشتیم چه کار تولید چه کار خدماتی دیگر زمینه استثمار از بین میره اصلا آقای علی نیازی ندارد که سراخ چرخ نخریس یا آقای فی برود. چرا؟ چون جامعه این چرخ نخریسی را در اختیار خود او می نهد. و سلام همه همه چیزا فرضیه. شما اگر هم بگید که ما امروز بیاییم و بگیم هیچ کس مالک هیچ ابزار تولیدی نیست، اونم تا وقتی بیاید عمل بکنید کلی کار میبره. حالا توجه کنید، توجه کنید دارم میگم. پس این از نظر حس اقتصادی اسمشو گذاشتیم تز فراوانی، نظریه فراوانی ابزار تولید و سرمایه تولید. تأمین کنندش جامعه، نتیجه این که هیچ صاحب کاری مجبور به مزدوری نشود. نه مزدور جامعه تو اونجا که بگید مالکیت دولتیه. من میگم از اونجا در اختیار شما همین میخواد کار کن بکن، نه که چی درش بگیره جامعه. حالا جدوریت میرفتیم ها به عرضش اضافی هست، به عرضش اضافی ما میرفت. اینی که من گفتم که هر کرد برای اینکه وقتی شما شرق نفری سر میرید بگید توجید کن هر طور که دیمال خوده عرضش اضافی کن. خیلی خوب، پس نگید این حل نکرد، این حل میکنه. بگید تا به اونجا برسید چی کار کنید. شما پس بگید تا اون چی کار کنیم، ولی خود این حل میکنه. همون سوال است که تا اون رو چی کار کنیم. خب و اما اجازه میدید و اما این که تا اونجا چی کار بکنیم، اصل 49 قانون اساسی اون هم در بحث اقتصاد ما به همین منظور درج شده که دولت جمهوری اسلامی موظف است ما علم اجمالی داریم، اونم از اون علمای اجمالی گردن کلفت پردامنه که علم اجمالی اغلبی است. وقتی ما علم اجمالی داریم به این که روی این میز به اندازه یه سانتیمترش نجسه، یه وقت به علم اجمال داریم به این که این میز یه سانتیمترش پاکه بقیه همه نجسه، برخورد با این میز فرق میکنه. ما علم اجمالی داریم به این که اینهایی که در طول این ده ها سال، به خصوص در طول ده 15 سال اخیر از طرق مختلف ثروت انگشتی به دست آوردن، اینها یک بسیاری از راه های رفتن حرام بوده، اعتبارات بانکی گرفتن با توتی و بازی بازی، اجازه بهره‌برداری گرفتن با توصیه و پارتی‌بازی، یه چشمه کوچیکش که اون هفته برادرمون آقای موسوی رفته بودن و خبر شدن و فورا هم اقدام شد، براتون میگم توی این ورامین ایشون رفته بودن برای سخنرانی همینجور بهتون بکنه آقا یه دهی هم هستید اونجا که راه نداره بندی ندارن زیاد، بکنه آقا اینجا چند تو یکی یا دوتا را بکنه یکی یه معدن هست ازش بهره برداری میکنن، یک شاخه ای از اون نوهای مزفر دیشاد ناصر دیشاد که اینجا اومده ثبت داده و اجاره داده و پرشون چی مردم قطعه بزنم این که اینجا مردمی نیست، زمینیه تو شن و ماسته هست، مردم شن و ماسته هست، اونها شده مردم روزا بینه نمیگفتن میگه مردم، حالا بینه هم میگن مردم معدن شناختن. چند نفر از بچه های جوان های اونجا در این زمان انقلاب در این هفتش ماه رفته بودن خلیت کرده بودن، اینا خودشون از اینجا بعد بردارا کرده بودن با دستک و دستک 600,000 تومان، نه یه میلیون روبه، یه میلیون روبه 300,000 تومان درآمد داشت. نه مال چند ماه بر باید اونش مهم نیست عرض میشه باید که اینا هم گرفته بودند و یک صندوق قرض و رقم رو گردن و وام دادن به این افراد برای کار. اون هفته براتون خوندیم که فلمعادن ظاهره و هیلتی لا تفلا یفتغر و لا تفتغر و الا یا لا یفتغر و الا اظهاره کلمله و نفت و القار لا تملک و بالاحیا و لا یفتست و بالحج و فی جواز اقصاء السلطان المعادن و المیا تردد و کذا فی اختصاص المقتعی بها و من سبق الیا فله اخذ حاجته و لو تسابق اثنان فالسابق اولا و من فقهاینا من یخص المعادن بالامام علیه السلام فهی عند اون الامثال مثل فقه طبعا مثل شرایع گویا. خب معدن نرد اتفاقا گفتن حالا چند تا معدن شوره اونجا هم نمیتون بیان قشنگ گاز بکنن و میره اون هم خیلی خیلی حالا قرار اون هم نمیگیر آقا اینا چی رو بهش قدیست که این قدر مسلم این هست که این آقایی که ماده دست رو اینجا گذاشته میگه هر کی میخواد بیاد یه ماشین چند اینجا ببره باید 50,000 من بده، این درآمد درآمد حرامه. این قدر رو البته تا قبل از اینکه باید خدمتون مطرح کنیم به ذهن خیلی هاتون میگه که این حرام باشه، این درآمد درآمد حرامه. این یه چشمه، شما از این چشمه های حرام های بینامونشان در این سرمتها زیاد دارید، معاملات ربدی، فروش زمین های مواد، بسیار از پولدار های این دبور دستار از راه فروش زمین های مواد میلیارده شده، فروش حرام بوده، سال رو پرستن نمیشه این و هاکده. البته یه مختصر یه هم ممکنه حلال باشه از همون چیزایی که جلو فرمود عبد چلونو میگه دولت باید به حساب اینا برسه، یک حساب رسی بکنه ببینه اونش که واقعا برسه اونه کدوم ماره مردم، کدوم ماره اشخاص، کدوم ماره دولت، کدوم مخبول ماره که حساب رو روشن کنه. اگه تایش چیزی من خب اون وقت بده به اینا. البته حالا بجو تو بدید که گفت که بده ناتوانی ما رو دولت میتونه الان بیاد برای این که اینا تا این کار رو میکنن دولت باید یک دستور منطقه رو به تو بید این آخونه دولت وقتی دید این کار رو میکنن فورا الان یک دستور توقیف میده میگوید هیچ کس جز و این اندازه محدود حق تصرف نداره. این کنم هم دارم دادگاه انقلاب خیلی اینا آسونا راه اجرایی رو چطور بگیم کلا کنیم، ما مسائل بگیم اینجا مبانی فکر اول اینجا بگیم بعد راه اجرایی رو باید افتکار کرد همش مبنا داریم. به محض این که دولتی و او آمه در مرد تدیعه فوراً حق حل رو داریم. این دو حقیقت دارم. خوب بنابراین قسمت معظمی از این اموال هم متعلق به دولت هست و وقتی گرفت به صورت تعاونی های تولید میداره در اختیار هم سالان کارفور هم به سلامتی این امت انقلابی مون امروز که در خدمتون هستیم حدود 83% از صنایع بزرگ و نیمه بزرگ یعنی جز این صنایع خیلی کوچک الان به همین اساس گرفته شده. و من روزا که میگفتم مصادره رو بازم صرف میگفت اونم مصادره تو ذهن میاره، یعنی اینا مال اینا رو چون گرفتید گنبان جریبه، حالا اونم مبنا داره، مبنای فقیل داره، ولی ممکنه حالا تو حرف بزنم آقا نگید مصادره، نمیشه قانون استرداد اموال مقصوبه از دست قاضبین و در لوایح بعدی به همین صورت هم نوشته شده به دادگاه انقلاب و همین صورت دادن ابلاغ. ما اگر قدرت تنظیم و اجرا و اداره پیدا کنیم قانونشو داریم، شما لیاقت اداره رو بسازید قانونش هست، بنبست ما نداریم در اسلام. اگر ما قدرت مدیریت برنامه‌ریزی اجرا رو بالا ببریم با همین اصل 43 و اصل 49 قانون اساسی در یه برنامه 10 ساله جامعه ایران توش تولید بالا، نفی مزدوری برای اشخاص و برای دولت، امروز در جامعه های سوشیالیستی و من مزدور دولت هم اینجا که مزدور دولت هم نیست، نفی مزدوری برای اشخاص و برای دولت تا سطح گسترده این مقدار مزدوری دولت هست تو مثل تصدیح ها اینجا که نمیشه این کارو بکنیم، یا اصلا تو بودم کردم اینجا نگفتم هم جایی دیگه بکنم اینجا گفتم اینجا خدمات را کلا تو که مدوری پیدا میکنه کارش نمیشه بکنم برا، ولی در کارهای تولیدی جز آن که تولید سلاح و همسای ایناس که مال دولته نفی مدوری در سطح وسیع با حفظ آزادی و با حفظ انگیزه ها و رغبت های شخصی و ابتکارها، این اجمالا یک سرگونه برای رغبت ها، این هم نوع سوم سرمایه. سرمایه در نوع چهارم سرمایه بازرگانی، سرمایه بازار. این را هم من یه جمله عبارت میشم، لایحه اراضی کشاورزی بر همین اساس تنظیم شده و تصویب شده و هیچ مانع شرعی هم با رعایت موازین اعمال ولایت ندارد. دقیقا اینجا مورد بحث قرار گرفت در خدمت آیت الله مرتضی آیت الله مشکینی و در این دوره دوستان به نیم شرکت باشند و روی موازین این لایحه تنظیم شده، مطالعه بفرمایید، هر جا تشریف ببرید بدونید که این لایحه در یک مجمع قضاوتی بررسی و تصویب شده. نخیر، امام منهای اعمال ولایت از منم بنویسید، اون استفسار رو از منم بپرسن همونجور جواب میدن، تصرف در زمینی که ملک دیگران است که اون هست بندن به روزم حرام هست و همه می کنم به آقای منتظر هم این توش من زجاب دیست به همه بابا هست که یه جواب هست مطلبش کرده به تمام فقهای نیست این یک جا میگن معلومه من باید برمم و شما هم که تشریف دارید و خوبا من به اون چهارمین درسم رو برم این سوالات هم نمیتونم جواب بدم بعد جواب بدم میگن معلوم حاجب محمد باقر نجفی که میرزای بزرگ شیرازی آموزان بسن تقریبا شاگرد او هم بوده معاصری بوده که پیش او درسم کنده ظاهرا پیش او درس کنده ولی برها معاصر بوده در این بوده و خیلی برای بزرگ بوده در اصفهان